پیک نیمروزی. خب به بخش پیک نیمروزی رسیدیم. این بخش رو امروز با اجرای آقای رئیسیان میشنویم. آقای رئیسیان سلام، روزتون بخیر. تقاضام کنم
سلام به شما آقای دهخان عزیز، خسته نباشید. شما و دوستانم در تحریه خبرها یک سلام گرم و صمیمی به همه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران. بعد از ظهر یک شنبتون بخیر. با افتخار با پیک نیمروزی آخرین روز از آبان ماه 1400 با شما هستیم و شماره پیامک ما هم 30610.
قرار است از اول آذر برنامه مدیریت هوشمند محدودیت‌ها اجرا شود. بر طبق این برنامه حضور در محیط کار، استفاده از اماکن و وسایل نقلیه عمومی و تردد و مسافرت مستلزم تزریق واکسن است.
ببینید شرایط موز وارداتی ما الان یه 3 ماهی هستش که وارد کنند و همه دارن متضرر میشن.
حتی بخشی از کارشناسان هم با آمدن چینی‌ها به طرح ساخت 4 میلیون مسکن نظر مساعدی ندارند. ساخت 4 میلیون واحد مسکونی فرصت طلایی برای تولید کنندگان مسکن داخلی است.
روز شما خانم ها آقایان بخیر. اجازه بدید که پیامک بخونم. شنونده نوشتن که چرا شیلات بندرعباس 7 فروند کشتی سید ترال قدیمی رو که عذاب کشیده بودند به مزایده گذاشته و فروخته، با علم و اطلاع از عواقب دوباره به آب انداختن و اینکه به حال صاحبان این در واقع کشتی ها مشغول سید ترال بشن در خلیج فارس و دوباره این اتفاق تکرار بشه. البته باید بگیم که این نظر یک شنونده بود و اینکه این کشتی ها مشغول سید ترال خواهند شد یا خیر نیازمند بررسی بیشتر داره، اما این رو میدونیم و حتما شما هم شنیدید که رئیس جمهور دیروز مجددا تاکید کردند که سید ترال باید کاملا ممنوع بشه. 3610 شماره پیامک ماست. گفته شده که از فردا از حضور کارکنانی که واکسن نزدن در محل کار جلوگیری میشه و در وهله اول به اونها مرخصی بدون حقوق داده میشه. تاکنون بیش از 80% کارکنان دولت واکسن زدند. در این باره همکارم خانم بلندیان گزارشی تهیه کردند که با هم میشنویم.
در حالی که بازگشایی ها و از سرگیری روال سابق زندگی در اروپا نوید شکست کرونا را میداد، این روزها سازمان بهداشت جهانی به ظهور موج 4 کرونا در این قاره و تبدیل شدن دوباره به کانون همه‌گیری هشدار داده.
We are at another critical point of pandemic resurgence. Europe is back at the epicenter of the pandemic where we were 1 year ago.
به عقیده کارشناسان یک سری عوامل از جمله کسانی که از واکسینه شدن طفره می‌روند، بازگشایی ها، سرد شدن هوا و حضور بیشتر در فضاهای بسته، کاهش میل به استفاده از ماسک و کاهش ایمنی واکسن باعث بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا در سراسر اروپا شده است. دکتر ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی مسیح دانشوری:
الان شیوع واکسن نزده هاست. در واقع اون گپ که وجود داره در جمعیتی که واکسن نزدن، وقتی که ویروسی وارد میشه میتونه در اونها بچرخه و شیوعات رو ایجاد بکنه. ولی وقتی نگاه میکنی در اون جوامعی که واکسیناسیون خوبی هم کردن، اگر شیوعی هم میبینی، هم شیوع خیلی شیوع آنچنانی نیست و اینکه در واقع ما تعداد کشته هامون هم بسیار بسیار پایین است.
در حالی که آمار بیش از 50% ابتلا و مرگ و میر در کسانی که واکسن نزدند در اروپا، دولت ها را واداشته که محدودیت های رفت آمد و اجبار به استفاده از ماسک را دوباره برگردانند و یا تزریق دوز سوم برای افراد پرخطر را شروع کنند، ولی اعمال جریمه و محدودیت برای کسانی که واکسن نزدند هم یکی از روش‌های این کشورها برای مقابله با همه‌گیری کرونا بوده. چنانچه این روزها به گزارش شبکه‌های خبری، کشورهای دیگر اروپا نیز پس از اتریش تصمیم بر قرنطینه افراد واکسن نزده گرفتند.
در جمهوری چک محدودیت‌های اعمال شده برای افراد واکسینه نشده باعث اعتراضات افراد بدون ماسک در پراگ شد.
گرچه بیش از 170 سال از زمانی که امیر کبیر برای کسانی که واکسن آبله نمی‌زدند جریمه معادل 19 میلیون تومان امروز در نظر گرفت می‌گذرد، ولی در این شرایط اعمال محدودیت برای واکسن گریزها محدود به جریمه نیست. گزینه‌ای که بیش از یک ماه است روی میز قرار گرفته ولی هنوز اجرا نشده.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد همه سازمان‌ها از فردا 1 آبان از حضور کارمندانی که حداقل دوز نخست واکسن را دریافت نکرده اند در محل کار جلوگیری خواهند کرد.
هرچند تعداد دریافت کنندگان واکسن کرونا در ایران از مرز 100 میلیون نفر گذشته، اعدادی که نشان از تزریق دوز اول واکسن به حدود 83% جامعه هدف واکسیناسیون و همچنین تکمیل واکسیناسیون 64% آنها دارد، ولی آنطور که متخصصان میگویند تا زمان رسیدن به پوشش بیش از 80% هنوز خطر باقی است. دکتر ناجی:
تا زمانی که ما با واریانت‌های مثل دلتا، حالا دلتا پلاس، در ارتباط هستیم و در دارن میچرخن، ما باید در واقع این رو در نظر بگیریم که میزان واکسیناسیون رو به بالای 80% تا 90% برسه که ما شویات بلندی رو در اون هم نداشته باشیم.
و حالا با وجود حرف و حدیث های فراوان در خصوص نحوه و زمان اعمال این محدودیت ها، قرار است از اول آذر برنامه مدیریت هوشمند محدودیت ها اجرا شود. بر طبق این برنامه حضور در محیط کار، استفاده از اماکن و وسایل نقلیه عمومی و تردد و مسافرت مستلزم تزریق واکسن یا ارائه 2 تست منفی کرونا در هفته است. این الزام برای فعالیت کلیه مشاغل و کسب و کارها و در تمامی وضعیت‌های رنگبندی به جریان خواهد افتاد. آقای دکتر فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
همه انشاءالله باید مراجعه کنند به سامانه وزارت بهداشت salamat.gov.ir، آیکون و یا اون در واقع قسمتی رو که نوشته شده دریافت کارت واکسن به زبان فارسی رو دریافت کنن که میتونن هم چاپش کنن هم تو گوشیاشون ذخیره کنن. تا که کنترل نظارت اون کیار کدی هستش که روی این کارت در واقع دیده میشه، که الزاماتی که طراحی شده 5 گانه. اولیش در واقع کارکنان دولت بود، بعد اصناف، واحدهای صنعتی، کارگاهی، تجاری، واحدهای آموزشی، واحدهایی که مرتبط با مناسبت‌ها هستند، و در نهایت ترددها و ترددهای بین استانی.
از همان زمان که گالیله چرخیدن زمین به دور خورشید را مطرح کرد و تا پای اعدام پیش رفت، در تمام تاریخ علم کشفیات جدید با مخالفت و مقاومت عده‌ای روبرو شده، عده‌ای که هنوز به باور علم نرسیدند. با قبول عوارض واکسن همانند تمام داروهای دیگری که ما ملزم به مصرف آن هستیم، انتظار می‌رود که دولت هم در کنار سیاست‌های تشویقی از اهرم‌های محدودیت و جریمه هم به نوعی که بیشترین کارایی را داشته باشد استفاده کند، که حفظ سلامت عمومی در این برهه تاریخی ما را ناچار از پذیرش درمان‌های پیش رو می‌کند.
ساعت 14:37:48 است. پیک نیمروزی رو میشنوید. رئیس اتحادیه بارفروشان گفته که موزهای وارداتی پاکستانی خوراک دام شده. به گفته او به دلیل افزایش قیمت کرایه حمل و نقل برای حمل موزها به افغانستان از کانتینرهای یخچالی استفاده نشده بود و این موضوع باعث فاسد شدن موزها شده. در این باره همکارم بخشی دقایقی پیش با آقای دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان گفتگو کرده. خواهش میکنم بشنوید.
این موضوع عرضم به حضورتون فاسد بودن، یعنی از بین رفته بودن این موضوع؟
نه، ببینید، اول که فاسد نبودن، زمانی فاسد میشن که برای افغانستان ارسال شده بود، افغانستان به علتی که امنیت نداشت این موز برگشت و چون مشکل به اصطلاح سردخونه، ماشینای سردخونه دار نزده بودن، کانتینرهای معمولی زدن، همش از بین رفت.
خب ارتباطش با ایران چی بوده؟ اینا به هر حال میرفته پاکستان دیگه.
خب نه، پاکستان به اصطلاح پاکستان فرستاده بود برای از بره برای افغانستان، نپذیرفتن، فرستادن ایران، ایران هم از بین رفته بود و قیمت به این خاطر هم
نه، من میگم ایران چرا؟ خب من منظور که تاجر آوردن ایران، وقتی اونجا نپذیرفتن تاجر آوردن ایران.
بله.
خب وقتی اینا توی تانکره بدون یخچال بوده، تاجر ها چرا این کارو کردن؟
ببین، خود تاجرای پاکستانی این کارو کردن، کسی دیگه این کارو انجام نداد.
آها، تاجرای ایرانی نبودن.
نخیر.
حالا چرا وارد ایران شد وقتی اینا کانتینرهایی که سردخونه نداشتن اینا بس. چرا اجازه ورود به ایران رو دادن اصلا؟
اینا دیگه دست ما نیست. چجوری وارد شده اونا رو من نمیدونم، اما این موضوع برای چیز مصرف شد، برای دام مصرف شد و یه بار بود.
خب همین موضوع موجب میشه که مردم به هر حال شک کنن به موضوع وارداتی.
نه خیر، موضوع اکوادور ما، فیلیپین ما، هند ما به هیچ عنوان مشکلی نداره، چون قرنطینه درب کانتینر رو توی گمرک باز میکنه، مرز باز میکنه، تا رصد نکنه به هیچ عنوان اجازه ورود نمیده. اگر مشکلی داشته باشه بلا فاصله عودت داده میشه.
خب اینا باید همین برنامه برای همین موضوع باید اجرا میشد.
حالا این چطور آمده بود برای پاکستانی اینو من واقعا نمیدونم، ولی از لحاظ قرنطینه به شما عرض میکنم محکمترین قرنطینه جهان رو ما داریم. عرض کردم چون من
مهمترین قرنطینه جهان که اتفاقش همین بوده. به هر حال ممنونم آقای دارای نجات، خیلی لطف کردید. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. من
لطف کردید.
من قرنطینه این نیستم که دفاع بکنم اشتباه نشه ها، منظورم اینه من باید حقو بگم، وگرنه از لحاظ خب اینا باید ملاحظه میکردن ورود پیدا نکنن.
بله، گفتگوی همکارم بخشیر شنیدید با دارای نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، درباره اون موزهای وارداتی پاکستانی که فاسد شدن و در نهایت سرنوشتشون خوراک دام شده. موضوع ورود چین و ترکیه به ساخت مسکن در ایران مدتی است محل بحث و نظر کارشناسان بوده. انبوه سازان میگن که ما توان تولید مسکن رو داریم، اما برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگن ساخت خارجی ارزان‌تر تمام میشه و شرکت‌های خارجی هم وعده دادن مصالح و نیروی خودشون رو از بازار داخل تامین کنند. گزارش همکارم خانم رشیدی.
پای چینی ها به بازار مسکن باز می شود. بعد از اما و اگرهای فراوان بالاخره وزارت راه و شهرسازی می پذیرد که مذاکره برای ورود چینی ها به طرح ساخت مسکن را آغاز کرده است. آقای محمودزاده:
نفس این موضوع انتقال تکنولوژی برای ارتقای کیفیت صنعت ساختمان و سرعت توی اجرای پروژه های بزرگ مقیاس. طبیعیه که همه سازندگان هم به استقبال ازش میکنن. این عوامل اجرایی این نیروهای داخلی خواهند بود، مهندسین، نمیدونم نیروهای کار و همه از داخلن. این فقط یک بحث انتقال تکنولوژی است.
نگرانی مجلس از حضور چینی‌ها در طرح ساخت 4 میلیون مسکن برای نمایندگان مجلس این است که چینی‌ها خشت و آجر و استاد و بنا را هم از چین خواهند آورد. همین شده که نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید ما خودمان صادر کننده خدمات فنی هستیم، چرا چینی‌ها خانه ما را بسازند؟
ما خودمون خدمات فنیمون رو داریم صادر میکنیم. از طرف دیگه شرکت های چینی هم خب یک بار امتحان پس دادن و دوباره آزمودن خطا است. پس بهتر اینه که ما متکی به نیرو انسانی خودمون باشیم. قاعدتا 4 میلیون واحد ما در مسکن مهر این تجربه رو داریم که انبوه‌سازای ما، شرکت های ساختمانی ما و همچنین مهندسینی که ما داریم میتونن در این کار انجام بده یا تعاونی های مسکنی که موجود است.
نگرانی نمایندگان مجلس وقتی بیشتر می شود که آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید ما ممکن است مصالح را هم از چین بیاوریم.
شاید خیلی از اینا بخوان از مصالح وارداتی خودشون هم تو این فناوری استفاده کنن.
مگر موارد استثنا ممکنه یه استثناءاتی وجود داشته باشه که تو کشور یا تولید نمیشه یا در حقیقت با اون مشخصات نیست.
دبیر کانون انبوه‌سازان به پیک بامدادی میگوید ما هم نیروی کارش را داریم و هم توان فنی ساخت مسکن را. آقای پورحاجت:
اینکه روز اول صحبت از ساخت تولید مسکن میشه توسط چینی ها، اینکه مجددا تکذیب میشه و میگن که ما قرار فقط تکنولوژی رو وارد کشور بکنیم، هنوز برای خود ما مشخص نیست. ما به عنوان بخش خصوصی مسکن کشورمون از اقداماتی که امروز داره دنبال میشه برای این موضوع از جزئیاتش اطلاع نداریم. اینکه اعلام میشه که قرار تکنولوژی انتقال بشه، خب اگر که یه رصد در کشور ما صورت بگیره بالغ بر 90% ساختمان هایی که در کشور ما داره ساخت بشه، ساختمان های 4 تا 5 طبقه است که اینا اساسا تکنولوژی خاصی ندارن که بخواییم این تکنولوژی رو انتقال بدیم. مضافم بر این که ما اعتقادمون بر اینه که خب ما یک سازمان نظام مهندسی بسیار پویایی در کشور ما وجود داره که میتونه این تکنولوژی ها رو بره بررسی بکنه که آیا این تکنولوژی ها اساسا نیازشون در کشور ضرورت دارد یا ضرورت نداره.
حتی بخشی از کارشناسان هم با آمدن چینی‌ها به طرح ساخت 4 میلیون مسکن نظر مساعدی ندارند. آقای فاطمی عقدا میگوید ساخت 4 میلیون واحد مسکونی فرصت طلایی برای تولید کنندگان مسکن داخلی است و بخش خصوصی توانایی انتقال فناوری‌های جدید ساخت را دارد.
به هیچ عنوان نیازی به حضور چینی ها در پروژه مسکن سازی نداریم. صنعت ساختمان ارتباط تنگاتنگی با بیش از 100 صنعت دیگر دارد. 4 میلیون واحد مسکونی فرصت طلایی برای بسیاری از چیزها در کشور، نه فقط ایجاد شغل، نه فقط تولید، بلکه فرصتی است برای بازنگری در ضوابط، در مقررات، در شهرسازیمون، معماریمون و خلق الگوی معماری ایرانی اسلامی در ساختهامون. خب وقتی که ما این 4 میلیون واحد را، این فرصت طلایی را به غیر واگذار میکنیم، با هر دلیلی چه اتفاقی میافتد؟ اصلا توجیه نداره. اگر معاون محترم وزیر راه و شهرسازی میفرمایند ما فقط انتقال تکنولوژی، چه لزومی دارد و کجای قانون جامع تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید نوشته شده است که انتقال تکنولوژی به واسطه دولت انجام بشه؟ کجاش نوشته شده؟ بخش خصوصی کارش همینه، نیاز باشد اونها میرن انتقال میدن، اونها میرن میخرن میان. ضربه تنگین به صنعت ساختمان کشور خواهد بود و به تولید و اشتغال در کشور خواهد بود، اینو شک نکنید.
حضور یک کشور خارجی در پروژه مسکنسازی داخلی مشکلش فقط توان داخلی و ظرفیت معطل مانده نیروی کار نیست، بلکه تجربه چند سال گذشته حضور این شرکت‌ها در برخی طرح‌های عمرانی مثل بزرگراه تهران شمال یا تکمیل راه آهن اصفهان قم تهران که سرانجام رها شد و به پیمانکاران داخلی واگذار شد، نشان می‌دهد نگاه به داخل در مسکنسازی هم باید اولین و آخرین راهکار مدیریتی در اجرای طرح‌های داخلی باشد.
خیلی ممنون که همراه ما بودید. 3610 شماره پیامک ماست. عصر بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما همراهان عزیز، شنونده های خوب رادیو معارف. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه انشاءالله که همراه شده با یک باران زیبا، و امیدوارم که خداوند این نعمت رو برای همه نازل و جاری کنه. ساعت 14:48 دقیقه هست. یک شنبه 30 آبان 1415 ربیع الثانی 1443، و به اتفاق همکارانم بنده مصطفی اسماعیلی در خدمتون هستم، به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاه واروقی هماهنگی پخش، که امیدوارم تا ساعت 10 شب همراه ما باشید با برنامه‌های مورد علاقتون. امیدوارم که تا لحظه دیگر برنامه نقد و نظر رو بشنوید، و بعد از اون هم انشاءالله 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم که حجت الاسلام و المسلمین جباری، موضوع صحبتشون تاریخ صدر اسلام هست، و ساعت 16 هم همکاران ما با برنامه زندگی حوالی عصر خدمتون میرسند، و بعد از اون هم با ویژه برنامه از آنگاهی رادیو معارف در محضرتون هستیم، و با این برنامه به استقبال از آن مغرب به افق قم میریم. در ساعت 17:18 دقیقه ملتمس دعای خیرتون هستیم. ضمناً غروب آفتاب هم ساعت 16:58 دقیقه است و بعد از اون هم انشاءالله دعای هفتم سیف سجادیه رو تقدیمتون میکنیم و انشاءالله قرائت میکنیم و 17:40 هم زمزم احکام پخش میشه و ساعت 18 سیره پیشوایان رو تقدیم علاقمندان میکنیم. 18:30 هم مثل خورشید رو خواهید شنید و تا قبل از خبرهای جهان اسلام ساعت 19 پیام ولایت هم تقدیمتون میشه. انشاءالله در فرصت دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو عرض خواهم کرد. اما اکنون نقد و نظر رو 40 دقیقه بشنوید با موضوع سیره و روش مرحوم علامه حسنزاده آملی در تعامل با اساتید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید من... تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج شده. کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو عارف. از اینکه مجموعه نقد و نظر رو میشنوید سپاسگزاریم. با این برنامه به بحث بررسی شخصیت مرحوم علامه حسنزاده آملی میپردازیم و از اساتید بزرگواری که در سه برنامه قبل زحمت به اساتید دادیم در برنامه امروز هم خدمتشون هستیم. اساتید بزرگوار جناب استاد حسن رمضانی و جناب استاد سید یدالله یزدانپناه از فضلای حوزه علمی قم و اساتید بزرگوار حوزه علوم عقلی که سالیانی دراز در خدمت مرحوم علامه حسنزاده آملی بودن و شاگردی استاد را داشتن و امروز خود از اساتید به نام حوزه حکمت و عرفان هستند. جناب استاد یزدانپناه سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. انشاءالله نور بررسی مباحث از استاد حسنزاده بتونه همه دلها رو روشن کنه و انشاءالله خواهد کرد، به دلیل اینکه نورانیتشون شیوه برخوردشون اونقدر زیبا بوده که میتونه همه رو به سمت خودش جذب کنه. انشاءالله موفق باشید.
جناب استاد رمضانی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دیگر عزیزان، خدمت استاد یزدانپناه، شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و همونطور که فرمودن یاد انسانهای پاک عالم دلها رو زنده میکنه. خاصیت این برنامه هم همینه. امیدواریم که هم خودمون با یادآوری خاطرات این انسان بزرگ حیات مجدد پیدا کنیم و دلمون رو جلا بدیم، صفا پیدا بکنیم و هم شنوندگانی که از طریق این برنامه در جریان حالات و خاطرات این مرد بزرگ قرار میگیرن بهره بگیرن از نورانیت ایشون، از صفای ایشون، از معنویت ایشون بیش از پیش بهره بگیرن انشاءالله.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
مرحوم علامه حسنزاده آملی 6 سال رو در حوزه آمل درس میکنن. از اساتید بزرگ در دوره خودشون مرحوم آقای غروی آملی، مرحوم عزیز الله تبرسی و مرحوم درکایی استفاده کردن. در تهران در مدت 13 سال از اساتید به نام حوزه مکتب تهران در حوزه علوم عقلی و نقلی مرحوم شیخ محمد تقی آملی، مرحوم آقای شعرانی، مرحوم الهی قمشی، مرحوم فاضل تونی، مرحوم رفیعی قزوینی و مرحوم سید احمد آشتیانی حضرت استاد حسنزاده بهره گرفتن و در سال 1342 که به شهر مقدس قم آمدن و از خرمن دانش مرحوم علامه طباطبایی و اخوی مرحوم علامه جناب آقای الهی طباطبایی استفاده کردن. همچنین در حوزه علوم غریبه از آقازاده مرحوم قاضی طباطبایی، آقای سید مهدی قاضی طباطبایی، حضرت استاد بهره بردن. اینا مباحثی بود که در برنامه قبل اشاره کردن. از جناب استاد یزدان‌پناه شروع خواهیم کرد که خب مرحوم علامه چه نحوه تعاملی با اساتید خودشون داشتن.
در باب نسبتی که با اساتید برقرار میکرد حضرت استاد، شیوهی که تعامل میکرد، واقعا من کمتر کسی رو در این زمینه دیدم. یک الگوی کامل بود و کلن هم نسبت به اساتید عشق میورزید. اولا نفس این که علم رو از هر استادی میگرفت، احساس دین نسبت به اون استاد میکرد و از سوی واقعا هم اساتیدش اساتید برجسته و بسیار درخشان در فضای معنویت و علم و اینها بودن. یعنی اساتید کمی نبودن، گرچه ایشون حتی این تعبیر رو داشت: من حتی نسبت به ملا باجی های خودم هیچگاه اینها رو فراموش نمیکنم و دعا میکنم در حق. میخوام بگم یعنی ایشون نسبت به همه اساتید، بلکه نسبت به اساتیدی که خودشون برجستن و هرچی هم یاد گرفته از اینهاست، حیات معنوی، حیات علمیش از اینهاست، طبیعتاً یک ارتباط خاصی داشت. و واقعا هم یک چیزی که من همیشه در حضرت استاد دیدم، در همه جا دیدم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، در کارشون به حقیقت، به صدق وجود داشت در همه جا. نسبت به اساتید که یک چیز دیگری دیده بودن، خودشون هم دارن، الهی شکرت که از اساتید بیرنگ رنگ گرفتم، این شکلی بود. یعنی میدید که اینا چه کردن با جانش، چه کردن با، و چقدر آداب یاد گرفت، چقدر سخن یاد گرفت، چقدر علم یاد گرفت. خب اینها باعث میشد تعلق خاطر، این تعلق خاطر باعث میشد نسبت به اساتید کرنش فراوان میکرد.
رسته.
که خود اساتید شگفت زده میشدن گاهی نسبت به این رو، در آثارشون هم آوردن، مکررم میفرمودن که من یک باری حضرت آیت الله الهی قمشهی که نشسته بودند، پایشون کمی بیرون اومده بود از زیر عبا، من رفتم پایشون رو بوسیدم که ایشون ابتدا وقتی این رو اینا دیدن یک کمی یکی خوردن،
ناراحت شدن
که چرا این کار این شکلی گرد. شما فرمو خب شما استاد منید، من هرچی دارم از شما دارم، هرچی. خب طبیعتا اونی که در نماز مغرب عشاش اون حال معنوی رو به تعبیرشون که آقای الهی قمشی همیشه از ما عشق میگرفت در درس ها و در نماز ها، خب یه همچه چیز طبیعتا.
یادیم از جناب آقای عاشق محمدزاده ربانی بکنیم، در درس ایشون میشد بس گاهی از اوقات میشد آقای ربانی میزد زیر آواز با صدای خوشش اشعار بسیار زیباری میخوند، اشک و آه و ناله سر درس.
بله.
خیلی
حال شیرین معنوی بود. خب طبیعتا شما، من هرچی دارم از شما دارم، چرا من نسبت. بعد حضرت آیت الله الهی قمشی فرمود شما خیر میبینید، ایشون گفت الهی هم میبینید، ولی حضرت آقا چرا، به چه دلیل میفرمود؟ گفت این گونه که شما نسبت به اساتید ادب بخرید. و ایشون همین رو نسبت به اساتید خودش، نسبت به حضرت آیت الله شعرانه به دیگران داشتن. و حتی یک چیزی که به همین شگفت زده میشم و تقریبا کمی هم مکدر میشم، من خودمون هیچ کاری نکردیم تو این زمینه، ایشون میفهمد وقتی که حضرت آیت الله شعرانی کسالتی پیدا کردن، بیمارستان رفتن، یکی دو هفته بودن، من همه درس ها رو تعطیل کردم، من شدم پرستار ایشون.
بله.
و این رو واقعا یعنی چیز واقعا درس آموزی، سبک عمل ایشون، و گاهی به حدی که خود ایشون میفرمود که حضرت آقای شعرانی هیچ گاه به ما تشر نزد، فقط یک جا، اون هم این شکلی بود که من یک سوال رو دو بار پرسیدم، گفت آقا اینجا که اینقدر سخت نیست، شما چرا اینقدر روش میستید؟ و همینقدر میگفت از آقای شعرانی هیچ نشنیدم.
بله.
خب ببینید، یعنی خود ایشون این همه سال درس استاد بره رعایت کنه، دوبار نپرسه، خیلی این آداب است. ولی در این حال حضرت آقای شعرانی هم چقدر با ایشون همراهی میگه. خب خود این استاد درس آموز بود براش دیگه، چقدر تمام این اساتید ناب رو بهشون معرفی کرد. گاهی شده که یه استادی مثلا میگفت شما درس ایشون نرو، ایشون ملای کتابی نیست، خوب نیست، حتی این راهنمایی ها رو کرد. و گاهی چقدر به اصطلاح ایشون رو بالا پر داد، و حتی گاهی شده یک کتاب رو دو سال درس داد، این زیج بهادری رو درس دادن. ایشون میخواستن آخرین روز بشن استخراج کنن، دیدن که این اون استخراجی که باید بخونه خوب بدون تعلل نیست، فردا کتاب بعدی رو آوردن، این زیج بهادری هم زیر بغل آوردن، به حضرت استاد عرضه کردن آقا من داشتم دیشب اعمال میکردم، دیدم چندان نمیتونم خوب اعمال کنم. حضرت استاد فرمود پس بیا دوباره از اول، چون دو سال دیگر همین کتاب رو
مجدد خوندن.
خب ببینید اینها رو از اساتید میدید، ولی در این حال به حقیقت من این رو میگم، من کمتر کسی دیدم نسبت به اساتید هم در جلو هم در پشت سر اینقدر احترام کنه.
بله.
یعنی اصلا نسبت به اساتیدش اون کرنشی که داشت که حتی گهگاهی شده در درس داشتن مطلبی رو میگفتن، میگفتم بله آقا جان این رو من از حضرت آیت الله رفیع قزوینی دارم. یعنی حتی مطلبی رو از آقایون نقل میکرد
یاد اساتید میکرد
و احترام میذاشت و گاهی هم در حق اینها شکلی عمل میکرد که شاگردانش یک احترام زائد الوصفی نسبت به اساتیدش پیدا میکردن. این وضعیت ایشون.
برنامه نقد و نظر رو میشنوید در باب شخصیت مرحوم علامه حسنزاده یامونی رحمت الله علیه با توضیحاتی که جناب استاد یزدانپناه در باب تعامل مرحوم علامه با اساتید خودشون داشتن. تا لحظات دیگر انشاءالله با توضیحات جناب استاد رمضانی در خدمت شما خواهیم بود.
در داز دیار